خاطرات خانه زندگان قسمت 35. وقتی همه یک نوع می اندیشیم هیچ یک از ما نمی اندیشد. در بخش پیش به قرارگاه عملیاتی ساواک در بند یک زندان اوین، مرزبندی جریان راست با مبارزین و مجاهدین و داستان گروه سپاس اشاره کردم. منظور از گروه سپاس 66 نفری است که 15 بهمن سال 55 با سپاس اعلی حضرت ها زندان را ترک کردند. به سیاست حقوق بشر کارتر که به جیمیکراسی مشهور شد هم اشاره نمودم. اگر استبداد حرف اول را نمی زد، ساواک عملیات به قول خودش خرابکارانه را در روزنامه ها برجسته می کرد و گاه از زبان مسئولین زندان به رخ زندانیان هم می کشید. در بازنگری عملیات مسلحانه که دهه 50 علیه رژیم سلطنتی روی داد، گاه بی اختیار دچار مکس شده به فکر فرو می رویم و از خودمون می پرسیم این یا اون عملیات چه ضرورتی داشت و آیا به این می‌ارزید که انسان‌های از خود گذشته و فداکار جان ببازند و یا به شکنجه‌های هولناک مبتلا گردند و احیاناً این یا اون آبر بیگناه هم آسیب ببینند؟ اصلاً چرا باید فرزندان مردم خانه و کاشانه و درس و مشق و زندگی راحت خود را رها کنند و به آب و آتش بزنند؟ اگر استبداد حرف اول را نمی زد هم به این گزینه‌ها کشیده می شدند؟ ابتدا اشاره‌ای به عملیات ترور سرتیپ سعید طاهری می کنم و سپس برخی از عملیات مبارزین مسلح را در اون سالها در دهه 50 با توجه به اینکه هر مسئله ای را باید در کانتکس و زمینه تاریخی خودش ببینیم نام میبرم. منظور از کانتکس محیط، متن، حالات و شرایطی است که این یا اون اتفاق در اون روی داده است. ترور سرتیپ طاهری را بهرام آرام طراحی کرد و علیرضا سپاسی آشتیانی و محمد مفیدی برای این عملیات انتخاب شدند. شناسایی از منزل و نحوه تردد سرتیپ طاهری به عهده مصطفی جوان خوشدل بود. علیرضا سپاسی و محمد مفیدی در یک کارخانه رنگسازی واقع در تهران پارس نزدیک منزل سرتیپ طاهری چند روز به عنوان کارگر مشغول شدند تا شناسایی کامل گردد. صبح 22 مرداد سال 51، هنگامی که سرتیپ طاهری مقابل منزلش مشغول آماده کردن اتومبیل خود برای حرکت بود، هدف 5 گلوله علیرضا سپاسی آشتیانی قرار گرفت و در دم جان سپرد. در این عملیات محمد مفیدی راننده موتور بود و محمد باقر عباسی نیز مسلحانه از منطقه عملیات حفاظت می‌کرد. غیر از بهرام آرام، بقیه عوامل این عملیات از اعضای حزب الله بودند که البته در اون زمان در چارچوب سازمان مجاهدین خلق فعالیت می کردند. روز عملیات بهرام آرام ساعت 10 صبح در خیابان آب منگل واقع در خیابان ری با محمد مفیدی و باقر عباسی قرار داشت تا نتایج عملیات را بررسی کند. اونجا یک پاسبان راهنمایی که به اونها زنی شده و میخواست بازرسیشون کند با شلیک بهرام آرام کشته شد. بعد از این حادثه محمد مفیدی یک سرنشین موتور را پیاده کرد و موتورش را برداشت و گریخت. بهرام آرام هم قصد گرفتن یک موتور دیگر را داشت که با مقاومت صاحب موتور روبرو شد. بهرام به او شلیک کرد و با موتورش گریخ. نام موتور سوار که کشته شد حسین درویش بود. باقر عباسی اما بدشانسی آورد. حین فرار در همون آغاز راه با برخورد به پیت حلبی که یک نجار برای جلوگیری از فرار وی پرتاب کرده بود به زمین خورد. وی در همون حال گلوله‌ای به سمت اون نجار شلیک کرد که وی به زمین افتاد. کسبه محل و شاگرد مغازه‌ها به روی عباسی ریختند و دست و پای او را با طنابی که از یک نانوایی آوردند محکم بستند. طبق اظهار اهالی محل و نیز گفته خود عباسی اونطور که در اسناد سواک آمده است، هر چقدر وی فریاد میکرد که ما به خاطر شما مردم مبارزه میکنیم گوش شنوایی نمییافت و حتی مردم از ضرب و شتم او دست نمیکشیدند. سرانجام سواک سر رسید و باقر عباسی را تحویل گرفت و زیر شکنجه برد. ناصر خدایاری و علی نقی نیکتب بازجوی وی بودند. برای دستگیری محمد مفیدی که سواک روی او حساسیت زیادی داشت، ردی توسط عباسی به دست آمد. محمد مفیدی در یک قهوه خانه در خیابان گرگان میدان ثریا به دام افتاد و او هم مثل عباسی زیر شکنجه های هولناک رفت تا بالاخره مشخصات اجمالی خانه‌ای در حوالی میدان خراسان به دست آمد. در حمله پلیس به خانه مزبور که متعلق به کبیری ها بود، محمود شامخی که در آنجا به سر می برد با سیانور خودکشی کرد و مصطفی جوان خوشدل که موفق به خودکشی نشد دستگیر گردید. مرگ محمود شامخی ضربه سنگینی به مجاهدین بود. شوهر خواهر مفیدی دکتر عباس شیبانی با همسرش دستگیر شدند. همچنین مهدی افتخاری، علی زرکش یزدی و تعدادی دیگر به اسارت سواک افتادند. محمد مفیدی و محمد باقر عباسی در مهر سال 51 تیرباران شدند. مصطفی جوان خوشتل را با بیژن جزنی و دیگران کشتند. علیرضا سپاسی هم بعد از انقلاب زندان افتاد و گفته می شود زیر شکنجه جان داد. عملیات مسلحانه در دهه 50. پیش از اشاره به عملیات مسلحانه در دهه 50 که توسط مجاهدین و فدایان صورت گرفت، به چند عملیات دیگر اشاره می کنم. 29 اردیبهشت سال 47، حمله به نمایندگی شرکت هواپیمایی الال پس از اتمام بازی تیمهای ملی فوتبال ایران و اسرائیل. سواک این عملیات را به اسدالله لاجوردی و دوستانش نسبت داد. حمله به بانک ایران و انگلیس در خیابان تخت جمشید در 23 تیر سال 48 و اقدام برای ربودن داگلاس مک آرتور دوم سفیر ایالات متحده در ایران در 9 آذر سال 49 توسط سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران گروه سیروس نهاوندی. ابتدا به عملیات مجاهدین در دهه 50 اشاره می کنم. اول مهر 1350 تلاش برای ربودن شهرام شفیق پسر اشرف پهلوی که ناکام ماند. 11 اردیبهشت 51 انفجار بمب زیر خودروی یک مستشار آمریکایی به نام هارولد پرایس که به قطع دو پای او منجر شد. در این حادثه 2 عابر، یک زن جوان و فرزند خردسالش هم کشته شدند. 14 اردیبهشت 51، دفتر مجله این هفته که عکس‌های سکسی منتشر می‌کرد منفجر شد که سواک به مهدی رضایی نسبت داد. در اون روز در دفتر شرکت هواپیمایی بریتانیا نیز بمبی منفجر شد. 10 خرداد سال 51 بمبگذاری در اداره اطلاعات آمریکا، ساختمان انجمن ایران و آمریکا و ساختمان انجمن روابط فرهنگی ایران و انگلیس در تهران. همچنین انفجار بمب صوتی در مقبره رضا شاه همزمان با سفر نیکسون به تهران. در خرداد 51 در اصفهان نیز عملیاتی صورت گرفت. بمبگذاری در زیر یک اتوبوس مقابل ساختمان شهربانی اصفهان واقع در میدان چارباغ و انفجار بمب در هتل شاه عباس اصفهان که منجر به کشته شدن نظافتچی هتل گردید. 12 مرداد سال 51 به نشانه اعتراض به ورود ملک حسین پادشاه اردن به ایران یک بمب در سفارت اردن منفجر شد. 22 مرداد سال 51 همانطور که پیشتر گفتم سرتیپ سعید طاهری رئیس اطلاعات شهربانی در نزدیکی خانهش با ضرب گلوله کشته شد. شهریور سال 51 در مراکز سازمان دفاع غیر نظامی، نمایشگاه صنایع نظامی، کلوپ شاهنشاهی، فروشگاه های کوروش و فردوسی و اصل خانه پلیس قم بمبگذاری شد. در یکی از این عملیات یکی از دستهای حسین مشارزاده قطع گردید. حسین مشارزاده در فروردین سال 82 با بمباران قرارگاه اشرف توسط ایالات متحده جان باخت. 4 بهمن سال 51 در ساختمان هواپیمایی پن امریکن انفجار صورت گرفت. در ساختمان سازمان برنامه واقع در حوالی میدان بهارستان هم بمبی منفجر شد که منجر به شکستن پنجره ها و درهای ورودی شیشه اونگش. در ساختمان کمپانی کالای تجارتی فیروز واقع در خیابان جیحون هم بمبی منفجر شد که در و پنجرهای اون را در هم شکست. بمب دیگری نیز در ساختمان نمایندگی کمپانی رادیو تلویزیونی RTI آمریکا واقع در خیابان جیهون منفجر شد. دو کمپانی فوق متعلق به ثابت پاسال بود. 6 بهمن سال 51 در خیابان بلوار در شرکت‌های نفتی شل، لاوان، فلات قاره بمب‌گذاری شد. همچنین در دفتر شرکت مس سرچشمه انفجار روی داد که گویا مرتضی صمدی لباف در آن شرکت داشت. بمبی هم در جوار ساختمان کلانتری 9 واقع در میدان بهارستان منفجر شد و خساراتی به بار آورد. 2 بمب آتش‌زا هم در سینماهای پولیدور و رادیو سیتی منفجر شد که منجر به آتش سوزی در این سینماها گشت و تعداد زیادی از صندلی‌های سالن‌های 2 سینما را از بین برد. 7 بهمن 51 در کافتریای هتل انترنشنال در تهران بمبی منفجر شد. 12 خرداد 52 سرهنگ لویز هافکینز مستشار نظامی آمریکایی به قتل رسید. 28 آبان 52 در لوژ مخصوص سینما شهر فرنگ مشهد انفجاری صورت گرفت. 11 اسفند 52 در اعتراض به سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران در ساختمان بانک عمران دفتر شرکت انگلیسی گری مکنزی محوطه خارجی سفارت انگلیس و در دفتر شرکت پان امریکن بمب‌گذاری شد. در اواخر همین سال به یک از مراکز پلیس در اصفهان هم حمله شد. 31 فروردین سال 53 در دانشگاه تهران پیچید دفتر گارد منفجر شده است. 4 خرداد سال 53 در 3 ساختمان شرکت‌های چند ملیتی بمب منفجر شد. در اوایل تیر 53 پس از اینکه پلیس برای شکستن اعتصاب کارکنان کارخانه لندروور در تهران به زور متوسل شد، مجاهدین در نزدیکی پاسگاه ژاندارمری و 5 کارخانه دیگر که شایع بود با اسرائیل ارتباط دارند بمب منفجر کردند. 4 خرداد سال 53 بمب‌گذاری در شرکت جنرال موتورز که به کشته شدن سرایدار این شرکت منجر گردید. 5 خرداد 53 بمب‌گذاری در کارخانه نخریسی مشهد. 29 خرداد 53 انفجار در پاسگاه ژاندارمری کاروانسرا سنگی. اوائل تیر سال 53 به مناسبت بازدید هنری کیسینجر وزیر خارجه ایالات متحده از تهران در دفتر کمپانی چند ملیتی ITT International تلفن تلگراف، شرکت صنعتی و کشاورزی نراقی و کمپانی تراکتورسازی جاندیر بمب منفجر شد. 5 تیر سال 53 انفجار در تأسیسات برق کارخانه ایرانا در کرج و کارخانه جیپ لندروور در کرج. 27 آبان 53 در دفتر مجله هنر و سینما بمب‌گذاری شد. 23 بهمن 53 پاسگاه ژاندارمری لاهیجان هم بمب‌گذاری شد. 27 اسفند 53 سرتیپ زندیپور و رانندهش توسط جریان تقیه شهرام ترور شد. قتل استوار حمزه موسوی هم اردیبهشت 1354 روی داد. 22 اردیبهشت 54 در سینما کریستال مشهد بمبی منفجر شد. 31 اردیبهشت 54 دو مستشار آمریکایی به نامهای سرهنگ جان ترنر و پول شفرد به اضافه 1 افسر نیروی هوایی ایران که اسمش را نمی دانم ترور شدن. 12 تیر 54، تلاش برای ترور کنسول آمریکا در تهران که تنها به کشته شدن حسن حسنان، کارمند ایرانی سفارت آمریکا و مرتبط با جریان تقیه شهرام منجر شد. 30 تیر 54، انفجار بمب در انجمن ایران آمریکا و کنسولگری انگلیس در مشهد. 11 آذر 54، ترور رضا خالقی، راننده وزارت دربار، توسط برادر زن وی جمال شریفزاده از جریان تقیه شهرام. 6 شهریور 55، ترور دونالد جی سمیت، رابرت ارکرونگارد و ویلیام سی کاترل از کارمندان کمپانی آمریکایی راکول اینترنشنال توسط جریان تقیه شهرام. 18 فروردین 55، گروه سید مهدی هاشمی آیت الله ابوالحسن شمس‌آبادی را ربود و به قتل رساند. قتل آیت الله شمس‌آبادی خیلی سر و صدا کرد و تأثیر منفی در افکار عمومی داشت. عملیات سازمان چریک‌های فدایی خلق. آبان سال 49، حمله مسلحانه به بانک ملی شعبه ونک تهران و ضبط 330 هزار تومان موجودی بانک. 19 بهمن سال 49، واقعه سیاهکل، حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل. سواک مدعی شد که یک گروهبان کشته شده و یک سرباز هم مجروح گشته است. 1 اسفند سال 49، حمله به کلانتری 5 تبریز که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن فرد دیگر را به دنبال داشت. 16 فروردین سال 50، حمله مسلحانه به کلانتری قلهک تهران که به کشته شدن نگهبان کلانتری انجامید. 19 فروردین سال 50، ترور تیمسار ضیا فرسیو در مقابل منزلش. در این عملیات فرزند تیمسار فرسیو نیز مجروح شد. اردیبهشت سال 50، حمله مسلحانه به بانک صادرات شعبه تهران نو. همچنین حمله به بانک ملی شعبه خیابان آیزنهاور تهران و ضبط 30 هزار تومان پول. اینطور که روزنامه ها نوشتند، در جریان سرقت مسلحانه از بانک ملی شعبه صفویه، سرباز محافظ بانک و رئیس شعبه به قتل رسیدند. در یک مورد دیگر، به هنگام سرقت اتومبیل حامل پول بانک، یک افسر راهنمایی توسط افراد عمل کننده به قتل رسید. 8 مرداد 51، حمله مسلحانه و تیراندازی به مامورین پلیس در خیابان سلیمانیه و فردوسی تهران که به کشته شدن تعدادی از ماموران و نیز عاملین حمله انجامید. 8 مرداد سال 51، انفجار بمب ساعتی در یک تاکسی که منجر به کشته شدن همه سرنشینان خودرو گردید. جایی شنیدم سرنشینان اون از گشتی‌های سواک بودن، اما در اسناد سواک این موضوع تایید نشده است. 13 مرداد و 19 مرداد سال 51، بمب‌گذاری در خیابان شاهرضای تهران که سواک ادعا نمود بر اثر اون شماری از رهگذران کشته و زخمی شدند. 20 مرداد سال 53، قتل محمد صادق فاتح یزدی، صاحب کارخانه جهانچیت، که تأثیر نیکویی نداشت. دیماه سال 53 ترور بازجوی سواک علی نقی نیکتب. 12 اسفند سال 53 ترور سروان یدالله نوروزی از افسران گارد شهربانی. ممکن است جز این که گفتم عملیات دیگری هم در دهه 50 صورت گرفته باشد که از آن خبر ندارم. در پیامد ضربات سواک به نیروهای ضد رژیم و به ویژه به دنبال حوادث سال 54 در سازمان مجاهدین و بازتاب قتل و سوزاندن مجید شریف واقفی و باقی قضایا، سواک که از همکاری امثال عباس شهریاری، الله مراد دلفانی، سیروس نهاوندی و محمد توکلی خواه و مسعود بطایی برخوردار بود، در ضرب زدن و قلع و قمع مبارزین مسلح به موفقیت‌های بزرگ نائل شد. جدا از به طور افتادن و کشته شدن بهرام آرام، تعداد دیگری از حلقه تقی شهرام در درگیری‌ها جان باختند یا دستگیر شدند. حمید اشرف هم که رهبری سازمان چریک‌های فدای خر را در دست داشت جان باخت و پس لرزه‌های این وقایع خودش را در زندان هم نشان می‌داد. واقعش این است که در آن شرایط چشمانداز فروپاشی رژیم شاه مبهم بود و هر کس جز این گزارش کند واقعیت را نگفته است. جدا از اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی، در بیرون هم خیلی‌ها از جمله سید علی خامنه‌ای از این اوضاع متأثر بود. ایشان یک بار به صراحت به یکی از زندانیان زمان شاه چیزی بدین مضمون گفته بود: هیچ امیدی به حوزه نیست. و با نشان دادن نعلین زرنگ خودش به شوخی و جدی گفته بود: وقتی اینها را که رنگ پوست خربوزه دارد می پوشم، پایم می کنم و از خانه بیرون می روم، خیلی ها مثل گوسفند به هوای اینکه نکند پوست خربوزه پای من است به دنبالم راه می افتند. سال 56 جلال حدوشی از عناصر مرتبط با مجاهدین شنیده هایش را این گونه منتقل کرده بود که مینیموم چشمنداز سرنگونی 15 سال دیگر است. اینجا و اونجا صحبت از رفرم های شاه می شد و اینکه با توجه به رشد طبقه متوسط که به رفاه هم رسیده، حکومت توانسته از سرنگونی را به عقب بیندازد. سردرگمی و ناامیدی اگرچه در زندان حاکم نبود، اما به نوعی خودش را نشان می‌داد. در میان زندانیان متمایل به مجاهدین، برخی از بچه‌ها رو به نماز شب آوردند که معنی خاص خودش را در آن ایام داشت. سایرین هم در خود بودند. این واقعیت دارد که حول حوش انقلاب از دو سازمان فعال و رزمنده مجاهدین و فدایان جز چند تیم در بیرون به معنی واقعی کلمه فعال نبود و چنانچه سال 57 انقلاب روی نمی داد، معلوم نبود کارشون به کجا می کشید. البته وقتی زندانیان ملیکش آزاد می شدند، مجاهدین تمام تلاش خودشون را برای وصل و ارتباط نیروهای مبارز و فعال به کار بردن دیگر گروه ها نیست. این وقتی است که جریان راست ارتجاعی زمین خورده و خط مسعود رجوی توانسته بر دیگر گروه های مدعی مجاهدین، از جریان تقیه شهرام گرفته تا گروه لطف الله میسمی و غیره، پیشی بگیرد و خود را به عنوان ادامه دهنده راه محمد حنیف نژاد و دیگر بنیانگذاران تثبیت کند. در زندان قصر جریانی که لطف الله میسمی در رأس اون بود و به مسعود رجوی انتقاد می کرد مطرح بود، اما با آمدن محمد رضا سعادتی سیکو، با آمدن وی به قصر و پیش بردن خط مسعود رجوی جریان میسمی از اکثریت افتاد. اون زمان حسن صادق، علی خدای صفت، حسین ابریشمچی، مهدی غنی و خیلی های دیگر سمت میسمی بودند. سعادتی نماینده مسعود رجوی بود و می گفت مجاهدین واقعی ما هستیم، میسمی را قبول نداریم. افرادی که می خواستند از میسمی جدا بشوند و به سعادتی بپیوندند به سادگی پذیرفته نمی شدند. می بایست اول از خودشون انتقاد کنند بعد بپیوندند. کسانی مثل کیوان صمیمی، برادر ساسان صمیمی شهید، نسبت به رهبری مجاهدین انتقاد داشتند و به دلیل اون چه خودشون عدم اصلاح رویه ها نامیدن، از سال 55 با سازمان زاویه و فاصله پیدا کردند. محمد رضا سعادتی با کیوان صمیمی و سایر انشابیون هم وارد بحث شد. علی خدای صفت، حسن صادق، جواد زنجیر فروش و ابوالقاسم اثناعشری قانع شدند و مجدداً به جمع مجاهدین پیوستند. ولی کیوان صمیمی، رضا دادیزاده و محمود اشجر بر مواضع خود باقی ماندند. برخی از زندانیان از تنظیم رابطه مجاهدین با خودشون دل خوشی نداشتند و برخورد آنان را با جریان راست ارتجاعی نمیپسندیدند. به آنان ایراد میگرفتند که با مخالفین مثل بیگانه و مثل شیء رفتار میکنند. در دنیای کالاها مناسبات میان آدمها به قالب مناسبات میان اشیا در میآید. حالا اون روابط را مجاهدین دارن با مخالفینشون نشان میدهن. با اونها باشی هیچ، نباشی میشوی شیء و اصلا انکارت میکنن. واقعش مجاهدین با جریان راست ارتجاعی کنار نمی آمدن، اما برای موضع‌گیری خودشون دلیل و برهان داشتن. میگفتن آنان در نهایت روبروی ما خواهند ایستاد. همینطور هم شد. برخی از مخالفین آنان بعد از انقلاب سردسته بگیر و ببندها شدند. هیچ کس از فردای خیش خبر ندارد. نیما فرمود در آینه جهان ما از همه ناشناستر خود ماست. سردسته بگیر و ببندها شدند. آن همه فریاد آزادی زدند. فرصتی کردند و زندانبان شدند. منشأ اخلاق کجاست؟ با مهندس اصغر شریفی که در دانشکده نفت آبادان درس خوانده بود در مورد استبداد رژیم شاه صحبت می‌کردیم. پرسید به نظر تو چرا استبداد بد است؟ گفتم چون اخلاق را زیر پا می‌گذارد و چون اخلاق را زیر پا می‌گذارد به شکنجه و بگیر و ببند و سرکوب آزادی راه میبرد. یکی از بچه ها که در رابطه با گاهنامه این زمان اون زمان که دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پنهانی منتشر کرده بودند دستگیر شده بود، وسط حرف ما دوید و پرسید اخلاق که میگویند روبناست، تازه منشأ اخلاق کجاست؟ همش صحبت سر تکامل است. همینجا بگویم که گاهنامه این زمان اون زمان داستانی داشت که نویسنده جوانش غلام حسین بیگی بود. غلام حسین بیگی عضو یک محفل هنری ادبی بود که همگی اونها عسکر حسینی ابرده، زین العابدین رشتی، غلام حسین باننژاد و حسین سلیم به سازمان چریک‌های فدای خلق پیوسته و همگی جان باختند. بگذاریم. دوست ما پرسید منشه اخلاق کجاست؟ همش صحبت سر تکامل است. از نظر من تئوری تکامل نمیتوانست مبنایی برای حرمت و کرامت آدمی و اخلاق باشد. چرا؟ چون انسان یا باید خودش را پاره ای از طبیعت حساب کند مثل پاره های دیگر طبیعت، یا برای شخصیت خودش، برای حرمت خودش دست به وضع قرارداد بزند. این وضع و قرارداد هم باید مبنا داشته باشد، مبنایی که فرو نریزد، یعنی خودش به ذات واجد بها، ارزش و کرامت باشد. آدمی فقط پاره ای از طبیعت نیست و باید به یک منبع بزرگتری از خود تکیه زند. این گونه آدمی خودش را می شناسد و حقوق و تکالیف خودش را می یابد. با این نگاه آدمی جاودانه است و هیچ کمالی از بین نخواهد رفت، بلکه این کمال تداوم پیدا خواهد کرد. اصغر شریفی گفت: من از دید خودم میگویم اگر ما حکومت مستبدی نداشتیم، حتی به لحاظ اکتشاف و استخراج نفت وضع بسیار بهتری داشتیم. الان مخازن نفت را بی‌رویه دارن تخلیه میکنن. سکندری ریکووری، یعنی بازیافت مجدد، صورت نمیگیرد. باید در چاهای نفت با تزریق آب مقطر یا گاز آنها را دوباره زنده کرد. مسئله به این سادگی در یک حکومت مستبد زیر پا گذاشته می شود. همین موضوع را از لطف الله میثمی هم شنیده بودم. می گفت سر این داستان، یعنی سکندری ریکووری، بازیافت مجدد چاهای نفت، بارها و بارها با مسئولین بحث کردم. حتی برای پرویز ثابتی استدلال کردم که استخراج بی‌رویه نفت جفاست. در آمریکا هر چاه نفتی پرونده‌ای دارد و نمی‌گذارند از یک حد بیشتر استخراج شود. نمی‌گذارند شنها در چاه ریزش کند و به آب نمک بخورد. اما در ایران برعکس است و گوش شنوایی هم نیست. هواداران مجاهدین در زندان سرودی بر وزن سرود زیبای ای ایران می‌خواندند. آن سرود پیکار خلق نام داشت و گفته می شد محمد سیدی کاشانی بابا سروده است. کم و بیش از دیگر زندانیان می شنیدم که به این موضوع انتقاد می کردند و می گفتند سرود ای ایران میهنی و ملی گرایانه است و هیچ ربطی به رژیم شاه ندارد که بیاییم بدلش را بسازیم. سرود مورد اشاره این گونه شروع می شد: ای رزم آور خلق قهرمان، ای رزمت الگوی هر زمان، موج طوفان نبرد و کین، راه تو راه مجاهدین. راه تو چون راه خداست، جز این بود راهی خطاست. الی آخر. جریان راست ارتجاعی هم متقابلا سرودی بر وزن ای ایران ساخته بود که بعد از انقلاب با اضافه کردن نام آیت الله خمینی و واژه‌های دیگر خوانده می‌شد. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و پر توان، دور از تو اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمن، ار تو سنگ خاره‌ای، من آهنم، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. الی آخر. در مورد سرود ایران زمین اضافه کنم که این قطعه را روح الله خالقی در سال 1323 در آواز دشتی بر روی شعری از حسین گل گلاب ساخت و ویژگی شعر اون این است که تقریبا همه واژگان اون به فارسی است و در کل سرود تنها چهار واژه فدا، دور و نور عربی است. دکتر حسین گلگلاب گفته است در سال 1323 که ایران تحت اشغال متفقین بود، شاهد حرکات زشت و توهین‌آمیز بعضی از سربازان انگلیسی با مردم وطنم بودم و از ناراحتی نمی‌دانستم چه کنم. بی اختیار راه انجمن موسیقی را که تازه تأسیس شده بود پیش گرفتم. وقتی روح الله خالقی حال مرا دید گفت چی شده؟ واقعه را برایش تعریف کردم. گفت ناراحتی فایده‌ای ندارد، بیا کاری کنیم، بیا سرودی بسازیم. این بود که سرود ایران خلق گردید. نخستین اجرای اون 27 مهر 1323 در تالار دبستان نظامی برگزار شد. اجرای دیگر مربوط به سالهای 1337 تا 42 در برنامه گلهاست که غلام حسین بنان اون را خواند. در سال 50 نیز اپرای رادیویی این سرود با همکاری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران با رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی اسفندیار قره‌باغی انجام گرفت. دو اجرای دیگر از این اثر نیز، یکی با صدای حسین سرشار و دیگری با صدای رشید وطن دوست موجود است. در رابطه با این سرود بعد از انقلاب تعدادی زندانی شدند. سلمانی محمود کلبرهنه. رفتم پیش محمود آقا، محمود آقا پنج طلایی که سرم را اصلاح کند. ایام عید که می شد در زندان سر 100-150 نفر را می بایست کوتاه کند. او رو خیلی دوست داشتم. در گذشته تعزیه خان هم بود و نقش شمر و بیشتر علی اکبر را بازی کرده بود. همچنین بعدها در نمایش شبهای سفید داستایوفسکی نقش الکسی را و در چوب به دستهای قریه ورزیل ساعدی هم بازی کرده بود. منظورم از محمود آقا پنج طلایی محمود دولت آبادی یا به قول خودش محمود کلبرهنه است. می گفت چون کلا سرم نمیگذاشتم در سبزوار و در روستای دولت آباد به من میگفتن محمود کلبرهنه. یادم نمی رود همینطور که سرم را اصلاح می کرد شعری از مثنوی می خوان که چون باران در خاک به عمق وجودم می رفت. هندوان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مدح. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. لر را گر مهر نود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. ساعتی بعد یکی از زندانیان که خوشبختانه زنده است و لابد این صحبت را هم میشنود مرا کنار کشید و با توپ و تشر قیم آبانه گفت اگر محمود دولت آبادی یا هر کس دیگر خواست تبلیغ مارکسیسم را بکند باید بزنیم توی دهنش. شما نمیبایستی سرت را پیش او اصلاح کنی. چی داشت میگفت؟ حتما از اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیستر رو از این خزعبلات میگفت. تقصیر توست دیگه که بهش رومیدی. گفتم عزیز من شعر موسی و شبان مثنوی را میخواند. تازه فرض کنیم این طور که شما گفتید باشد، چه اشکال دارد؟ تبختر اون دوست مبارز پایانی نداشت و با اخم و تخم رفت. یاد سخن والتر لیپمن افتادم که می گفت وقتی ما همه یک نوع می اندیشیم هیچ یک از ما نمی اندیشد. خیلی دمق شدم، چنون آمرانه حرف می زد که انگار ابو علی سیناست. تازه بو علی هم وقتی با تبختر به طرف استادش ابن مسکویه گردوی انداخت و گفت سطحش را حساب کن، اینطور شنید که باشد، من سطح این گردو را حساب می کنم، اما تو نیز افتادگی بیاموز. اینکه کتاب شفا را نوشته ای دلیل نمی شود که هر کار دیگرت هم درست است. پیش خودم فکر می کردم اگر ما، همه ما، گزافخواه و بسته نگریم، از جمله به خاطر این است که هنوز به معنی منفی کلمه روستایی هستیم، خصایص فرهنگ خسیس بیباران را در خود داریم. حالا که صحبت از خالق کلیدر شد، خوب است تا اونجا که می دانم اسامی اهل قلم را که در زندانهای شاه بودند بگویم. محمود دولت آبادی، ناصر رحمانی نژاد، محسن یلفانی، ابوذر ورداسپی، سعید سلطانپور، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نسیم خاکسار، منصور خاکسار، عطاءالله نوریان، موسوی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون تنکابونی، عدنان قریفی، ناصر مؤذن، پرویز زاهدی، حسن حسام، خسروی گلسرخی، محمد خلیلی، بیژن هیرمنپور، رضا مقصدی، نعمت میرزازاده، فریده لاشایی، خواهر کوروش لاشایی، محمد رضا زمانی، ویدا حاجبی، دکتر براهنی، دکتر ساعدی، دکتر علی شریعتی و خیلی های دیگر. پیشتر نیز عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین محمود اعتمادزاده، دکتر یدالله صحابی، مهندس مهدی بازرگان، محمد مهدی جعفری، مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شاهرخ مسکوب، احمد شاملو، مصطفی بی آزار، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، فخرالدین میر رمضانی، گالوس زخاریان، مهدی خانبابا تهرانی، امان الله قریشی، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بنی طرفی، مجید امین مؤید، پرویز شهریاری، نجف دریابندری، سروج استپانیان، بزرگ علوی و کسان دیگری که نمیدانم گزارشون به زندان شاه افتاده بود. روی سخن آنان تنها حکومت و حاکمان نبود، با مردم خیش نیز سخنها داشتند، با قربانیان، از مناسبات رمش شبانی و قیم سالاری بیزار بودند و جوهر رنج و زندگیشون این بود که پیدایش قیم پدیده نیست که یک جانبه و از بالا صورت گرفته باشد. یک روی دیگر رابطه وجود سنخیت و روحیه قیم پذیری است. واقعش این است که ما به مثابه یک ملت برای شناخت خود و تاریخ خود نیاز به فرصت و مجال داشتیم و این فرصت و مجال را استبداد گرفت و می‌گیرد.